أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا معتزل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تهنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب قل الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين الحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. بعد از بیان اصول کلی دین یعنی توحید و وحی و نبوت و همچنین خطوط کلی اخلاق و حقوق و فقه به یاد شش پیامبر از انبیای الهی تذکر دادند. بعد از اون شش پیامبر به نام مبارک نوح پیامبر تذکر دادند. این وذکر این تذکره ها برای آن است که تاریخ گذشته بر اساس علم تجربی تأیید کند که اگر پیامبری صابر و بردبار بود گذشته از موفقیت های معنوی در دنیا هم پیروز است. در جریان سلیمان سلام الله علیه این که فرمود احببت و حب الخیر ان ذکر ربی اشاره شد که سانی که میخواستم ببینن یه امر نظامی بود. امروز که سوم خرداد است و روز فتح خرمشهر است نشون میدهد که سان دیدن نظامی و رعایت امور نظامی بررسی زیر مجموعه چقدر فضیلت داره که یک نظام را حفظ میکند، کشور را حفظ میکند، که خدا امام و شهدا را با انبیا محشور کند، همه رزمنده ها را در سایه ولیش حفظ کند و همه خدمتگزاران را. وجود مبارک سلیمان حکومتی داشت. ساندیدن این اسب ها برای او عبادت بود. اگر ترکش عمدی بود مربوط به ترک وقت فضیلت بود یا وقت نافله بود، اون طوری که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان احتمال میده که وقت فضیلت فوت شده است یا وقت نافله فوت شده است، مستحضرید که برای نماز چهار وقت است. یه وقت اجزاست، یه وقت مشترک است، یه وقت فضیلت است، یه وقت تقدیم و تأخر و امثال ذالک است. این وقت اجزا برای نماز ظهر مثلا اول وقت است، برای نماز عصر آخر وقت. وقت اجزا برای نماز ظهر اون چهار رکعت مونده به نماز عصر است. وقت اجزای نماز عصر همون اون چهار رکعت آخر وقت است. وقت مشترک بین این هاست. وقت فضیلت هم برای هر کدام یه مقدار مشخص است. قرار این است که این چهار وقت برای مغربین و ظهرین هست که وقت اعضا هست، وقت فضیلت هست، وقت مشترک هست، وقت مختص هست و مانند یاد. بله، ما احتمالش که بدیم کافی است. اصل صوم و صلات که دارد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل، یا اوصانی به صلاته و زکات ما دمت حیا، برای مفسر همین که احتمال بدهد که از این قبیل بود، دیگه راهی برای این که بگیم معاذالله فلان پیامبر یه واجبی را از دست داد نیست. همین که این قسم محتمل باشد کافی است. برای این که ضمیر به شمس برمیگرده، ضمیر به همه این اسرای نظامی برمیگرده، این صافنات جاد را برگردانید، دوباره سام ببینم، دوباره کارشون تنظیم بکنم، این هاست دیگه، ضمیر به شمس برمیگرده. مطلب دیگر این است که این عناوینی که در باره سلیمان سلام الله علیه آمده است، چون که مغفرت هم درخواست مغفرت هست، این می تواند برای هر دو باشد. تو مسئله الغینا علی کرسیه جسدن معلوم نیست که حضرت مثلا خلافی کرده باشد تا انامه بکنه و استغفار بکنه، اما در باره اون احباب تو حب الخیر عن ذکر ربی زمینه انابه و زمینه استغفار هست. بنابراین ثم انابه قال رب اغفر لی و هب لی ظاهرا به هر دو برمیگرد. مطلب بعدی دارد که شیطان در قرآن هم به مارد متصف شد هم به مرید. مارد و مرید این از تمرد است. این مرده جمع مارد است نه جمع مرید. شیطان مرید، شیطان مارد، یک تر دور کل شیطان مریدن یعنی متمرد. اگر این وصف وصف توضیحی باشد، بله هر شیطانی متمرد است. اما اگر وصف وصف احترازی باشد، شیاطین دو قسمند، بعضی هستند که قابل کنترل هستند، بعضی هستند که سرکشن قابل کنترل نیستند. اونا که سرکشن دو قابل کنترل نیستند، همونایی هستن که در همین بخش سوره مبارکه فرمود و آخرین مقرنین فی الاصفاد، اونا که قابل کنترل و تنبیه و تهدیدن، همونایی هستن که فرمود و شیاطین کل بناء و غواص. بنابراین این چنین نیست که هر شیطانی الا ولا بود مارد و مریض باشه و به هیچ وجه قابل کنترل نباشه. مطلب بعدی نیاز به اخبار برای تفسیر، برای آن است که چون خود ائمه فرمودن اخبار به نام ما جمع می کنن، از وجود که ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر ستک سرانه یا غاله همون روایات موضوع و مجهول هست. شما می بینید همون سیوتی که اتقان نوشته به سال کتاب ها را تعریف کرده، دو جلد کتاب دارد اللعال مصنوعه فی الاحادیث الموضوعه، از اول طهارت تا آخر دیاب روایت های جعلی را جمع کرده. دو جلد کتاب هست که همه اینها روایات مجهول است. این در اهل سنت بود، تو معاشی ها هم کم نبود، لذا ائمه فرمودن به نام ما روایات جعل می کنند. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تکثر علی الغالب، اما قرآن مسئول از تحریف است. هر روایتی که از ما نقل کردن بر قرآن عرضه کنید. این عرضه بر قرآن همونطور که مستحضری دو طایف است که هر دو طایفه را مرحوم کلینی نقل کرده. یک طایفه همون نصوص علاجی است که معروف تو کتاب اصوله. فرمودن روایات اگر متعارض شد، یکی از راه حل تعارض این است که عرضه کنید بر قرآن کریم ما وافق کتاب الله حجت است، ما خالف کتاب الله حروف از زبوه علی الجدار و ماننده. اینا لزوم عرض روایات بر قرآن در نصوص علاجی است. اما طایفه دیگه روایاتی است که کاری به نصوص علاجیه ندارد، روایت معارض ندارد. هر روایتی چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه، الا ولابد باید بر قرآن کریم عرضه بشه، اگر مخالف قرآن نبود میشه حجت. پس بنابراین در درجه اول مفسر قبل از اینکه به روایات مراجعه کند باید به قرآن مراجعه کند تا این میزان مشخص بشه. اما این میزان اسلام است، نه موزون و وزن، نه تمام اسلام. اگر معاذالله کسی گفته بود حسبنا کتاب الله، این هم میزان بود هم وزن و موضوع. اما وقتی بر اساس اینی تارکون فیک و مسترلین داریم حرکت میکنیم کما هو الحق، این میزان است. برخی از مطالبی که مربوط موضوع است باید از روایات گرفت. بعد از اینکه این حدود کلی آیه مشخص شد که آیه چی میخواد بگه، اگر روایتی مباین و مخالف آیه نبود، اون وقت موارد مصداق گوناگون مصادیق متعدد رو میتواند به خوبی تبیین کند. اگر 3 احتمال 4 احتمال کمتر و بیشتر درباره آیه هست، روایت یکی رو معین کرده، همون میشه معیار. مصداق‌های متعددی برش هست، روایات یکی رو منحصراً بیان کرده، همون میشه معیار. لذا معنای تفسیر قرآن به قرآن بی نیازی از روایت نیست معاذالله. معناش آن است که اول ما باید میزان درست کنیم، ترازو درست کنیم، یک. بعد روایتی رو که وارد شده چه جز نصوص علاجیه باشه چه نباشه بر قرآن بسنجیم، دو. اگر مباین قرآن نبود بگیریم 3، و بعد این را در زیر آیه قرار بدیم، جمع‌بندی بکنیم 4. روایاتی که در بحث‌های قبل گفته شد باید مراجعه بشه در این فضاها بود. نه، قرآن رو که بر روایات عرضه نمی کنید. این کتاب اون تبیان للناس است، نور است. خود قرآن رو میشه فهمید، اما با عنوان میزان. ترازو به تنهایی کافی نیست، بالاخره یک کالای رو با تو ترازو گذاشت و سنجید. خود ائمه فرمودن به نام ما جهل می کنن. لذا شما اول ببینید قرآن چه می گوید، یک. بعد حرفایی که از ما نقل کردن بر قرآن عرضه کنید، اگر مباین بود مخالف بود فزبوه علی الجدار، دو. اگر مخالف نبود این رو بگیرید 3، اون وقت اون آیات با این روایات رو جمع بندی کنید مشتعدن، نتیجه بگیرید 4 و 5. مطلب بعدی آن است که در جریان هست که ایوب سلام الله علیه اینا بر اساس اینکه نظیر فرشته هستند که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، اگر در دعا به زیارت نورانی جامع حضرت مبارک امام هادی رسیده است که ائمه علیهم السلام لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، یعنی وصفی که خدا در سوره انبیا برای فرشته ذکر همون وصف برای ائمه علیهم السلام هست، برای انبیای الهی هم هست. انبیای الهی بدون اذن خدای سبحان درخواستی ندارد. تا اونجا که مصلحت بود وجود مبارک ایوب صبر کنند صابر بود، تا اونجا که دستور یافت که دعا کنند دعا کرد، فورا هم دعا مستجاب شد. شیطان در حریم امن وحی و نبوت و عصمت و رسالت و حجیت اولیا به هیچ وجه راه ندارد. در بدن اینا همونطوری که سرما و گرما و حجر و مجر اثر دارن، خب شیطان هم اثر داره، حالا یا بلا واسطه یا معل واسطه. اگر در سوره انبیا دارد مستنی از زر رو به انتر همون راهمین امکان دارد، در سوره ساد که محل بحث است دارد به این که مستن شیطان امکان داره. خب سنگ اثر داره، سرما و گرما اثر داره، خب شیطان اثر داره. حالا یا بلا واسطه اثر میذاره یا در اثر وسوسه دیگران اثر میذاره. این آسیب بدنی است، این چیز مهمی نیست. اون چی که مربوط به روح و عصمت و ولایت و حجیت است که معصوم و معصوم است. نه بدنشون چرا، ولی روحشون نه. هم که سرما اثر میکنه مریض میشن، گرما اثر میکنه آسیب میبینن، ممکن سحر و شعبده و جادو در بدن اثر میکنه. چیز مهم نیست، این که کمتر سنگ نیست که یه سنگی میزنن پیشانون ازد میشکنن. اما این که گفته شد یه عارفی میدونه که دعا بکنه، معلوم نبود اون عارف نبی بود، رسول بود، ولی بود، امام بود، کی بود. اون عارف نه یعنی فرد از افراد عادی، اینا میدونن که دعا بکنن ولی معاذالله عیوب ندونه. ولی از اولیاء الهی کی بود روشن نیست. این بزرگوار هر که بود، حالا یا پیامبر بود یا امام بود، ولی از اولیاء الهی بود، این وقت حالت غرق دست میداد و الان وقت تسلیم است. اصلا تسلیم را برای یه همچه موقع گذاشتن. کسی که به مقام تسلیم رسید دیگه خواسته ای ندارد. مقام تسلیم و مقام رضا و امثال داره فوق مقام دعاست. مقام دعا اینه که انسان هست، خواسته ای دارد و حوادث و رخدادها گاهی با خواسته انسان هماهنگ نیست. از خدای سبحان مسئلت بکند که فرم حادثه را از برطرف بکند. اما اگر به مقام تسلیم محض رسیده است دیگه خواسته ای ندارد. خب در جریان هست ایوب حوادث تلخی پیش آمد، بخشی مربوط به بدن او بود، بخشی مربوط به عائله او بود، بخشی مربوط به شخص همسر او بود. اون مقداری که به بدن او بود وقتی عرض کرد ربه و انیم از تن شیطان و بنصفیم رو عذاب نصف، یعنی رنج و درد، فوراً پاسخ آمد که این دوتا چشمه زیر پا شما جوشید، یکی برای شستشوی شما و درمان، یکی برای نوشیدن و خوراک، هم بارد است هم خوراکی است. ممکن بعضی از آبهای معدنی سرد باشد ولی قابل خوردن نباشد. این مال بدن شریف ایوب سلام علیه. بس فرزندان و اهلش که از بین رفتن یا متفرق شدن، هر دوش ممکن است، فرمود با اینها رو به او برگردوندیم، هبه کردیم، بخشیدیم رحمت منا. و این که گفته شد این قرآن کریم کتابی است مبارک، یک برای تدبر، دو و برای تذکر اولوالالباب، سه تذکره اولوالالباب را در این گونه از موارد بازگو میکند. تمام ذکر اولوالالباب یعنی اگر صبر ایوبی بود، اون تحمل بود، انسان لبید می شود، به ذکرها پیدا می کند، مندگار می شود، نامآور می شود به مانند آن. و اگر این سوره مبارکه صاد مصدر به این جمله صاد بر قرآن ذکر، برای آن که یه همچین نامی و نامآوری رو و نامآوران را مطرح می کند. درباره همسرش که سوگند یاد کرده بود او را با صد مثلا بند تنبیه کند برای اینکه او نافرمانی کرده بود، خب بالاخره حاکم شهر، ولی مسلمین، امام معصوم، او میتواند تنبیه کند، حالا گاهی با سوگند گاهی بی سوگند. در اینجا وجود مبارک ایوب سوگند یاد کرد که او را تنبیه کند، صد تازیانه یا صد بند. وحی الهی شد که رحمت الهی که حدود به دست خدای سبحان است. حالا این می شود گفت این در شریعت اونها بود، در شریعت ما قابل عمل هست، استصحاب شریعت است یا نه، یا نه اصلا این حق مطلق الهی است. اگر خدای سبحان می خواست عفو کند می توانست عفو کند کلن را، چون حدود حقوق الهی است. این معناش این نیست که حالا یه همچه هیره شرعی هم آدم میتونه اگه نزد کرده صد تازیانه بزنه، یه دسته صد تایی رو فراهم بکنه، یه بار بزنه بگه این صد زدن هست. این رو کار پیامبر است، کار ولی خداست. نمیشود اون کار را معیار قرار داد بگیم برای دیگران هم حجت است. اصل حق مال ذات اقدس اله است، اصل حد. اگر در یه شریعت عفو شد، این دلیل نیست که، یا تخفیف داد، دلیل نیست که در شریعت دیگر هم بشود همچه کاری کرد. فرمود به خود بیده که زق یعنی دسته، فجر به این دسته ولا تهن از هنس سوکن نکن. شما گفتی 100 تازیانه میزنم یا 100 ترکه میزنم یا 100 چوب میزنم، به این مقدار تخفیف عمل بکن که هم لا تهن از هنسی نکرده باشی. انا وجدناهو، ما وجود مبارک ایوب را صابر یافتیم، بنده خوبی چون پر رجوع به باز. تو به یاد ایوب باش، یعنی صابر باش در صحنه ها. بعد فرمود در بین این انبیاء نهگانه به یاد مبارک ابراهیم و اسحاق و یعقوب هم باش. نه، اونها دیگه اسرائیلیات است. بخش وسیع از روایات المیزان نقل کرد و دیگران هم کردن اینا اسرائیلیات است که راه بهش نیست. حالا گفتن معاذالله وضع جسمیش طوری شد که جامعه از اون متنفر شد، مثلا بدبو شد. خواهی رو که تو کتابای کلامی گفتید، شنیدید، خوندید که اصلا پیغمبر نمیتونه یه بیماری داشته باشه جامعه ازش متنفر بشه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم خواجه رو. مرحوم خواجه در متن تجدید دارد علامه شرح کرده است که ولی خدا معصوم و مسون از بیماری های نفرت برانگیز است، که حالا بدنش اینقدر کرد داشته بدبو شده که جامعه متنفر شده است. شرط نبی بودن، شرط ولی بودن، شرط امام بودن این است که از بیماری هایی که باعث نفرت است مسون باشد. فرمود به این که وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اینا مردان بزرگم، به یاد اینها باش. برای که یا الله تعالی چشم گوش اینهاست در قرب فرنوافه. تون حدیث معروف بین الفریقین، کنتو سمعه و کنتو بسره و حلاس، یا اینها مجاری ادراکی و تحریکی الله هم در قرب نفرائض که انه جنب الله، انه ید الله، انه سال داله. اگر عهد الغربن یا کرل غربن حاصل شد، اینها دارای دستند، اینها دارای چشم و گوشند. این که تبر میگیرد به جعل هم جزازن الا کبیرن لهم، این دست دست مبارک است. اون چشمی که میگوید و جهد و وجهی یا هازا ربی بد همم لا احب الافلی، این چشم چشم مبارک است. فرمود به یاد اینها باش که اینها دارای چشمند، اینها دارای گوشند، اینها دارای دستند. اونی که بت شکن نیست دست ندارد، اون که معبد الهی را نمیبیند چشم ندارد. که فرمود سم من بکن ام بیان فم لا کذا و کذا. فرمود به یاد کسانی باش که دست دارند، به یاد کسانی باش که چشم دارند. اگر قرب نوافر نصیبشون شد بر اساس حدیث معروف، کنتو سمعه و کنتو بسره و کنتو کذا و کذا، اولل ایدی و الابصار. اگر اینها به مقام قرب فرائض بار یافتن که شدن ید الله، جنب الله، عین الله، اولل ایدی و الابصار. خب اینی که مرحوم صدوق تو توحید نقل کرد، تو حدیث مبارکه است امیر، ید الله هست، جنب الله هست، ید، این به مقام قرب فرائض رسیده است. فرمود اینا دست دارن، چشم دارن. اون چشمی که کتاب نبینه، دستی که تعریف نداشته باشه که دست نیست، اون چشم نیست. قل الایدی و الابصار. اینا بی ارتباط نیستن وقتی که به قبر دارتن به شهود میرسن. تون آیه مبارکه فرمود به این که اگر علم الیقین داشتی کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر انسان به مقامی رسید که هیچ خصوصیتی از خود ندید، به آیه ما به نام نعمت فملک در همه هویت ادراکی و تحریکی او جاسازی شد، این میتواند به غربه این راه پیدا کند. خب شما مگه به اینا چی دادید؟ ما خیلی جایزه مهم به اینا دادیم. اینا از مرحله اخلاص گذشتن، از مرحله مخلص بودن گذشتن، شدن مخلص، که ما شدیم مستخلص، اینا شدن مخلص، انا اخلصناهم. خب شما که اینها رو مخلص کردی، خالص کردی، ویژه کردی، چی به اینا دادی؟ شما یه جایزه دادیم به دیگران نرسید. انا اخلصناهم یعنی اعتیناهم به جایزت خاصت خالصه. اون جایزه چیه؟ اینه که اینا همیشه به یاد قیامت هم. ما این رو به همه ندادیم. انا اخلصناهم به خالصت. این ذکرا خبر است برای مبتدای محذوف. ما تلک خالصه هیه مخالصه ذکرتدار، که این ذکرتدار خبر است برای اون هیه محذوف است. ما به اونها جایزه ویژه دادیم، دیگران ندارن. اینا همیشه بیاد قیامت هست. خب کسی که همیشه بیاد قیامت است، هرگز نه بیراه میراه کسی رو بنده. این جایزه را خدا به هر کس نداد. البته خودم دنداز هست، این همه آیات که شما به یاد معاذ باشید، برها نگاه می کند، تذکره بکند، دلیل می آورد، خطرات فراموشی قیامت می کند. در همین سوره مبارکه صاد آیه 26 در جریان است. داوود سلام الله علیه فرمود ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فرمود چون اینا قیامت فراموش کردن، گرفتار بسیار از مشکلات شدن. خب پس فراموشی قیامت زلالت را، قوایت را و مانندان را به همراه دارد، اما یاد قیامت هدایت را، وصول مقصد را، شهود مقصد را به همراه دارد دیگر. فرمود این جایزه را ما به اینا دادیم. انا اخلصناهم به خالصتن فإن غیر ما تلک الخالصه نبود هیه ذکرتدار. خونه اونه، اینا به یاد خونه خودشونن. خب پس انسان اون چی که تو دنیا میسازه دار نیست، مسافرخانه دار نیست، خانه مسافر است. رودخانه خانه روز است، نه خانه دیگری که در اینجا عبور بکنه. دنیا فرمود خذوا من ممرکم لمغرکم. ممر خانه ندارد، این بیت المرور است. بیت المرور خانه نیست، دارالقرار خانه است. خانه آدم اونجاست که میره اونجا میمونه دیگه. مسافرخانه هرگز خانه آدم نیست. این بیان نورانی از سید شهدا که فرمود بل موت الا غمتره همینه. دنیا و مرگی که انسان در دنیا میکشد یه پلیست، اگه در سر پل انسان یه دکه بسازه که خانه نیست. فرمود خانه آدم همونجاست. ما یه همچنین جایزه خالصی رو به این خانواده دادیم، به ابراهیم و اسحاق و یعقوب و امثال ذالک دادیم که جریان اینها رو در قسمت‌های قبل داشتیم. نه کار به دنیا دارن، تو مبارزات هستن، زندان میرن، سیاسی کار بکنن، اما همش بر جهت وجهیه. بله اما خالق دارن و بین کار ندارن، نه کار ندارن. منتها دار اینها لقاء الله هست. بعضی ها دارشون جنات تجری من تحت الانهار هست. هر که اون بادایی رو داره، این پایینه رو یقینا داره، یعنی جنات تجریم تحت الانهار را همه دارن، یعنی همه انبیاء اولیاء مؤمنین دارن. اونی که همه ندارن اون که در بخش پایانی سوره قمر هست که این خاندان در عین حال که فی جنات و نهر را واجدند عند ملک مقتدر را در نظر دارن. خب فرمود اینا اونجورن. انا اخلصناهم به خالصت. اون خالصه چیه؟ ذکرت دار، بیاد خونه، اونجاست که دارالقرار است بالاخره. و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، صفحه ما هستن، ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم، همین اینا هستن، خیرا برکتا رحمتا مغفرتا هستن. خب این سه پیامبر در برابر اون سه پیامبر قبلی، داوود و سلیمان و ایوب سه نفر، ابراهیم و اسحاق و یعقوب علیهم السلام شش پیامبر. حالا کم کم به اون سه پیامبر دیگر میرسن که جمعا نه پیامبر. وذکر اسماعیل و یسع و ذلکفل، که نام وارک اینها برخی ها با تاریخ آمده، برخی ها هم بدون تاریخ آمده. نام بسیاری از انبیا هم در قرآن کریم نیامده. در چند جا قرآن خدا فرمود به این که ما انبیا فراوانی فرستادیم، منهم من قصص علیک، منهم من لم نقصص علیک. ما انبیایی که تو خاورمیانه زندگی میکردن که سرگذشت اونها را میتونستیم به شما نشون بدیم، قصه اینا رو گفتیم، بعد گفتیم فسید و فرعرز فنزرو. اما اون بر آب، این بر آب، خاور دور، باختر دور، ما انبیایی داشتیم، اممی داشتیم، ما که نمیتونیم به شما بگیم اون طرف آب اقیانوس اطلس، اقیانوس کبیر با کسان فرستادیم، انبیایی بودن، اممی بودن، به عذاب مبتلا شدن، بعد نمیتونیم به شما مدرک نشون بدیم. قصه انبیای خاور دور و باختر دور که در قرآن نیامده، نه برای اینکه انبیا فقط تو خاور میانند، این رو به صراحت قرآن فرمود ما خیرش رو نگفتیم برای شما. منهم من قصصنا علیک، منهم من لم نقصص علیک. خب برای اینکه اگر میگفتیم اون طرف اقیانوس کبیر یه پیغمبری بود، اینا به پیغمبر میگفتن، از کجا ما خبر بشیم؟ نه نقلی داریم، نه مشاهده داریم، از کجا شما این حرف میزنیم؟ اما درباره انبیای دیگه که خاور میانه بودن آدرس داد، فرمود اگر شما آثار باستانی بشناسید، میراث فرهنگی بشناسید، این دوتا شهر وقتی از مکه برای مال و تجاره به شام میرید سر راهتونه. سوره مبارکه هست به نحمد و به امام مبین، ما این دو شهر رو ویران کردیم. امام اون بزرگ راه رو میگن که اگه کسی وارد این بزرگ راه شد دیگه لازم نیست از کسی بپرسه مقصد کجاست، مستقیما میرسه. طب این سر راهتونه، راهای فرعی هم نیست. این بزرگ راهی که از مکه به شام میرسید برای مال و تجاره، این دو شهری که ویران کردیم آثار باستانی داره، میراث فرهنگی داره، سر راهتونه. ببینید ما با اینا چیکار کردیم، تو شام این قضیه هست، تو بین راه این قضیه هست. اینا رو قرآن کریم میتونه بگه فسیر و فرعرز فنز رو کیف خانه کیف خانه کیف باز. اما اون طرف آب شرق، اون طرف آب غرب بگد ما پیامبری بود اونجا، اینا بگفتن از کجای هم که پیامبری بود. لذا به استراحه فرمود بخشی از انبیا رو ما نگفتیم برای شما قصه شد. حالا همینا که گفتنم باز تاریخ مفصل، همه اینها نیامده چون نام اینها تو خاور میانه بود، نام شریف تو قرآن کریم آمده. فرمود اسماعیل و یسع و ذلکفل کلهم من الاخیار، گاهی دارد کلهم من الصالحین، گاهی دارد کلهم من الاخیار. بارانجان بعد فرمود هذا ذکرون، ملاحظه فرمود اول سوره مبارکه صاد دارد صاد در قرآن ذکر، نام‌آوری، موندن، لسان صدق داشتن، بمان نام کسی در عالم همین است. الان در بین این 7 میلیارد نام همین چند پیغمبر مونده. این همه سلاطین آمدن رفتن، نامشون تو کتاب های تاریخ دفن شده، اما وجود مبارک ابراهیم هست، عیسی هست، موسی هست، وجود مبارک پیغمبر هست علیه السلام، این چند نفر هم که تو این 7 میلیارد مطرح هست. فرمود اینا ذکر است. بعد فرمود این داری که ما گفتیم، قیامتی که گفتیم، این قیامت رو برای شما شهر بدی. مشابه این قسمت ها تقریبا چندین بار گذشته، لذا خیلی بحث ندارد. فرمود در قیامت یه اهل تقوای هم، یه اهل طغیان. اونا که اهل تقوای هم سرگذشتشون مشخص، اونا که اهل طغیان هم سرگذشتشون مشخص. ما اجمال سرگذشت این دو گروه را الان برای شما شرح میدیم. و این دل متقینه لحسن مآب، آب یعنی رجوع، بازگشت خوبی دارن، هیچ رنگی هم ندارن. اون مآبشون چیست؟ جنات عدن، بهشت است، مستقر هم در اونجا. مفتحتن لهم و ابواب، درها بازه، کسی مائل نیست از بهشت بیرون برود، یک. و کسی بدون اجازه حق ورود ندارد، دو. اما باز بودن در یک آزادی است برای ساکنانش، سه. تا ملائکه و یدخلون علیهم من کل باب، چهار. هر لحظه یا هر فرصت مناسبی فرشته ها برای عرض سلام و علاقه به حضور بهشتی ها می آیند. لذا در باز. جهنم درش بسته است، چون هیچ کس قدرت خروج ندارد، برای که اینا مقرنین در اسفادن، اینا بستن فی مکان زیغن. این تونیست که تو جهنم جای وسیع به اینا بدن، که اونجا کسی گرفتار زیغ صبر بود، کسی سعی کرد دیگران رو در فشار قرار بدهد، این تونیست که یه آتش وسیع بهش بدن بگن اینجا بسوز، اونجا هم جاش بسته است، این در آتش تنگ می سوزد. این فی مکان زیغن مقرنین فر اسرات مالین است. در جهنم هم فی امد ممدده، و الان خب در قفل میکنن، کلید و مشخصی دارد، اما گاهی برای دزدگیر یک پشتبند عمودی میزنن که از بالا تا پایین رو بگیره. سابقا درها برای اینکه کسی هیچ باز نکند یک پشتبندی داشت که این پشتبند افقی نبود، عمودی بود، از بالای در تا پایین در رو می‌بست. این میشد عمد ممدد و ممتد و عمودی، از بالا تا پایین بسته بود، پشتبندش هم افقی نبود، عمودی بود، ممدد بود، ممتد بود، فی عمد ممدده. چرا اینجا بسته است؟ برای اینکه بسته بودن در یه عذابی سوق عذاب، کسی که حاضر نیست به جهنم بره، اما به کسی هم که قدرت خروج ندارد، اما بسته بودن در عذابی سوق عذاب. فرمود در جریان بهش اینطور است که مفتحتن لهم الابواب، متکئین فیها، یدعون فیها بفاکهت کثیرت و شراب. اینا متکئین علی سرر متقابلین، به مانند آن تکیگاهی دارن رو میزن، آرام زندگی میکنن، در رفاه به سر میبرن، هر میوه که خواستن میوه را میطلبن، به میوه حاصل میشوند. تو سوره مبارکه یونس گذشته، به کسی نمیگن به ما میوه بده، یا به میوه نمیگن بیا، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. این سه جمله حرف بهشتی است. بهشتی اگر بخواهد سیب بچیند، نه دست دراز میکند که سیب بچیند، نه به کسی میگوید به من سیب بده، نه از فرشته میخواهم که سیب بیاورد، نه به درخت میگوین شافت بخم بکن، میگن دعواهم فیها سبحانک اللهم، یعنی ما محتاجیم، تو محتاج نیست. اون سبحان میتواند نیاز محتاج را برطرف کند. دعواهم فیها سبحانک اللهم. به یک دیگر که رسیدن تحییتهم فیها سلام، از میوه که استفاده کردن و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. تسبیح و تحمید کار این هاست، چیدن در کار نیست، خواستن در کار نیست، با خدا میگوین تو منزه از بی نیازی. معلوم میشود نیازی به سیب دارن، این میوه حاصل می شود، نیازی به آب دارن این حاصل می شود. این یدعونه به فاکهه، این دعوای اینها را سوره مبارکه یونس مشخص کرد، نه اینکه بگن به وافرون میبر بده. یدعون فیها به فاکهت کثیرت به شراب، و بدون اینکه گرسنه باشند لذت سیری را میچشند، بدون اینکه تشنه بشوند لذت نوشیدن آب خنک را میچشند و احساس بکنند. و عندهم قاصرات الطرف اطراف، حوری هایی که نزد اونها هستند مژه کوتاه هم. این کوتاهی مژه علامت زیبایی نیست. گفتن یا کنایه از آن است که غیر از همسرهای خود احدی را نمی بینن، یا نادر به غنج و دلال و امثال ذالک است. و عندهم قاصرات الطرف، اینا اطرافن امثالن، هم شبیه یکدیگرن، هم هماهنگ با این مردان بهشتی هم. بعد تمت هازا ما تو عدون لیوم الحساب، این هازا برزق و نامار نفرخون، این هازا ترسیم وضع بهشت است. این رو الان برای شما نقل میکنن. اونایی که مشمول خطبه نورانی هست تعبیرن در وصف متقیان، چون هم بل جنه که من قدر آها، یا مشمول آیه اگر علم الیقین داشتید کلا لو تعلمون علم الیقین، همونطور که ترون الجحیم ترون الجنم هست، این حاضا بر اونها درسته چون نشون میدن. اگر نبودن کما هو القال، این ترسیم صحنه غیبت است برای شاهدان. این نهازا لرزقنا ما له من نفاد، این بحث و این للمتقین. اما چون درباره هست ابراهیم و اسحاق و یعقوب فرمودن که اینا به یاد معادن، حالا این معاد را در شهر میداد، معاد بخشی مال متقیان است که حکمش اینه، بخشی مال تاقیان است که آزن الله حکمش برد میاد. الحمدلله.